من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهاردهمین مسئله‌ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه زیر مجموعه مکاسب محرمه در قسمی که حرمت کسب بر اساس حرمت فعل است یاد می‌کنند، جریان غیبت است. غیبت سبقه تجارت و کسب ندارد، لذا بسیار از بزرگان فقهی در مکاسب از غیبت سخنی به میون نیاوردن، اگر چونچه در موردی مال در برابر غیبت قرار بگیرد، البته اون کسب محرم خواهد بود و منشأ حرمت اون کسب هم حرمت خود این فعل است. فعلی که محرم است در فضای شریعت بی منفعت است و چیزی که بی منفعت است دریافت مال در قبال او اکل مال و باطل است و اثبات حرمت کسب بعد از اثبات حرمت تکلیفی فعل سخت نیست، دیگه سهل است. مطالبی که اینجا مطرح است در ذهن چند جهت یا مقام است. جهت اولا این است که الغیبت و ماهیه، غیبت چیست. جهت ثانی این است که دلیل حرمت غیبت چیست، اگر غیبت محرم است دلیل حرمت او چیست و خلاصه حکم غیبت چیست. جهت ثالث موارد استثناء است که اگر این کار محرم است موارد استثنایی هم دارد یا نه. در اثنای جهت ثالث تبیین خواهد شد که آیا این استثناء متصل است یا منقطع، بازگشت چنین تخصیصی به تخصص است یا نه. اما جهت اولا که الغیبت و ماهیه، اگر این غیبت یک امر ادبی و لغوی محض بود ما به عرف و به لغت مراجعه میکردیم، برای اینکه لغت خبره عرف است و مفهوم عرفی این را به دست میدهد، چه اینکه اگر به هیچ وجه ارتباطی با لغت به عرف نداشته باشد، یک حقیقت شرعی خاص باشد، لغت یا عرف مشکلی را حل نمی کند، باید مستقیماً به سراغ نصوصی رفت که تشریع غیبت را به عهده گرفته. اگر غیبت حقیقت شرعی باشد از لغت به عرف کاری ساخته نیست، زیرا این حقیقت ساخته و پرداخته صاحب شریعت است و باید از نصوص استنباط بشود. ولی اگر یه امر تلفیقی باشد که گوشی از اون از لغت و عرف به دست می آید و بعضی از خصوصیات اون را شارع اضافه کرده است، هم باید به لغت و عرف مراجعه کرد هم به نصوصی که عهده‌دار اون خصوصیت ها به ویژگی غیبت است مراجعه کرد. مثلا در عرف فرقی بین این که اون مغتاب یعنی غیبت شده مسلمان باشد یا نه، شیعه باشد یا نه، متجاهر فسق باشد یا نه، ظالم باشد یا نه، شاید نگذارن در لغت و همچین عرف، ولی در فضای شریعت برای مغتاب خصوصیتی را یاد کردن که وقتی غیبت محقق است که طرف اغتیاب دارای خصوصیت ایمانی باشد، متجاهر فسق نباشد و مانند آن. اگر این خصوصیات در نصوص بیان شده معلوم می شود که غیبت امر ادبی و لغوی و عرفی صرف نیست، چه این که مردم بدون مراجعه به مسئله نصوص از غیبت با خبرن، چه در فضای اسلامی چه در فضای غیر اسلامی، معلوم می شود که غیبت جزء حقایق شرعیه نیست که شارع آورده باشد، جزء ابتکارات شریعت باشد. بنابراین در جهت اولا یعنی بحث الغیبت و ماهیه، هم باید به لغت و عرف مراجعه کرد، هم از نصوص کمک گرفت تا اون خصوصیت هایی را که شارع بیان کرده در معنای غیبت ملحوظ بشند. اون چه از مراجعه لغت و عرف از یک سو و مراجعه به نصوص ویژه بحث غیبت که عهده‌دار تبیین و تهدید موضوع غیبت است برمی آید، این است که فرمودن غیبت عبارت از ذکر و که اخاک به ما یکرهو، این که ذکر و که اخاک به ما یکرهو مطلق است، لیکن در بعضی از نصوص آمده است که شما برادرت را به چیزی یاد کنی که در او باشد، اگر او را به چیزی یاد کنی که در او نباشد این بهتان و تهمت است، این غیبت نیست، اگر محرم است حرمتش از جهت بهتان است. شاید در عرف بین بهتان و غیبت خیلی فرق نگذارن، همین که ذکر و که اخاک به ما یکرهو شد این را غیبت بدانن، خواه در او باشد یا نباشد، او انجام داده باشد یا نه انجام نداده باشد. و همچنین در بعضی از خصوصیات روایات و ادله نقلی استفاده می شود که او مغتاب باید برادر دینی باشد. حالا خصوصیات های دیگر در اثناء بحث مشخص خواهد شد. این چند قید به عنوان عناصر محوری در غیب معنای غیبت مأخوذ است. یکی ذکر باشد، یکی مغتاب برادر باشد، و یکی هم این که او غائب باشد، برای اینکه معنای غیبت این است. اگر او حاضر باشد که غیبت نیست، چون غیبت باید که در غیاب طرف باشد. و اون چرا که ذکر شده باید در او باشد و شنوندن با جاهل باشد و اون شخص هم از این چنین نام و یادی هم کراهت داشته باشد، خوشش نیاید. خب حالا که بررسی میکنیم میبینیم که این شش امر در او هست، هر کدام از اینا باید باز بشه. در امر هفتم تردید هست که آیا در حقیقت غیبت مأخوذ هست که غیبت کننده قصد مذمت داشته باشد یا نه، ولی در اون امور سته حرفی نیست. امر اول این است که ذکر باشد، برادرتون را یاد کنید. این یاد گاهی به نوشتن در روزنامه هاست، گاهی به گفتن است، گاهی به فعل است، گاهی به اشاره است. پس قولن او فعلن او اشارتن او کتبن یا با کارهای هنری و نقش کشیدن و مجسمه سازی که یاد اون شخص را در اذهان زنده کند، ذکر او باشد، یاد کردن او به چیزی که بدش می آید. خب یه وقت است که حقیقت یک امری در عبادت مأخوذ است، مثل ذکر رکوع، ذکر سجود، امثال ذالک، اونجا خصوص لفظ مطرح است. فرمودن شما در رکوع بگو سبحان ربی العظیم یا سبحان الله را سه بار بگوید و مانند اون. اونجا مطلق یاد مطرح نیست، ذکر لسانی مأخوذ است. در بعضی از امور از چه ذکر لسانی چه ذکر فعلی کافی است. گفتن وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة بدون الجهر من القول بالغدو والآصال. از این آیه و امثال این آیه برمیاد که یاد خدا و نام خدا خوب است. گاهی انسان ذکر خدا را بر لب دارد، گاهی ذکر خدا را در دل، گاهی یاد خدا، گاهی نام خدا، همه اینا محبوب است. در جریان غیبت نظیر ذکرهای وارده در نماز و امثال نماز نیست که حتما باید لفظ باشد. فرمود برادرت را یاد کنی، خب حالا اگر کسی با نقشه کشیدن، با مجسمه سازی یاد او را در خاطره احیا کرده است، به ما یک رها امش غیبت. خب پس ذکر اهم از قول است و فعل، اهم از کتابت است و غیر اشاره، اهم از تندیس و مجسمه سازی و آثار هنری و مانندون، همه اینا می شود ذکر. این قید اول از این قیود ششگانه. اما قید دوم، مذکور باید برادر دینی آدم باشد. ذکرو که اخاک بر اساس انما المؤمنون اخوه، باید برادر دینی باشد. اگر مذکور شهروند باشد ولی مسلمان نباشد، آیا این غیبت است یا نه؟ گرچه ما موظفیم با هر انسانی از راه نیکی، نیک رفتاری و نیک گفتاری برخورد کنیم. فمود قول للناس حسنا، این جزء جوامع الکلم قرآن کریم است، یعنی با مردم از راه نیکی سخن بگویید، کسی را نرنجانید. ندارد قول للمؤمنین قول للمتقین حسنا، قول للناس حسنا، این از جوامع الکلم قرآن کریم است. با مردم از راه نیکی سخن بگویی. اون یه حساب. حساب دیگر که آیا غیبت که محرم است و اون حرمت غلیظ و شدید را دارد و از گناهان کبیر محسوب می شود، این ذکر هر کسی است یا ذکر برادر مؤمن؟ ذکر برادر مؤمن متیقن است. غیر او را باید ببینیم روایات توصیه داد یا نه، عرف متشرعه بر توصیهش رضا می دهد یا نه و مانند. پس مذکور باید برادر مؤمن باشد، نه هر برادری. یه برادر شهروندی دارن، برادر نوعی دارن و امثال ذلک. این گونه از برادرها را ذات اقدس الهی در قرآن کریم هم به کار برد. بسیاری از انبیا را که اون امم مشرک بودن، کافر بودن، بفرمود که ما برادر اینها را فرون پیغمبر را برای هدایت اینها فرستادیم. و الی ثمود اخاهم صالحا، از این تعبیر را در قرآن کریم کم نیست. و اونا مشرکن و عدو اینن و این پیغمبر است و حبیب خداست. این تعبیراتی که ما فرون پیغمبر را برای برادرانشون فرستادیم در قرآن کریم مربوط به هود و صالح نیست، انبیای دیگر هم هست. این ادب در تعبیر است. اگر خودش به ما فرمود و قولو للناس حسنا، خودش هم اگر به ما دستور داد قولو للناس حسنا، خودش هم با مردم مادامی که در صراط مردمی هستن نیک سخن میگوید. حالا اگر یه وقتی کسی برگشت و با شریعت و با نبوت و با امامت و با ولایت ناصر ناسازگاری داشت و قابل هدایت نبود، اونگاه تعبیر اولائکل انعام بلهم ازل او را تعقیب میکند. وگرنه در تلیه امر هرگز ذات اقدس اله از کسی به بدی یاد نکرده است، از هیچ کافری به بدی یاد نکرده است، هم با نیکی یاد میکند. و الی ثمود اخاهم صالحا و الی عاد اخاهم هودا و مانند. این عادی که هم از در استکباری و سرمایداری صاحب بلادی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد، و هم در قتل و قمع انبیاء الهی کوتاهی نکردند. خب این گونه از اخوت ها شاید معیار غیبت نباشد، اون اخوت انسانی نه، اون اخوت الهی که انما المؤمن اخوه، اونها قدری متیقن است. از این وسیع تر دلیل می طلبد. قید سوم از این قیود ششگانه آن است که طرف غیبت غائب باشد، چون اگر حاضر باشد که معنی غیبت صادق نیست. عنوان ایزا هست، عنوان هتک حرمت هست و مانند آن، اما عنوان غیبت صادق نیست. حقیقت غیبت آن است که در غیاب کسی باشد، در حضور او اگر او را برنجانن ایزای مؤمن صادق است، هجای مؤمن صادق است، هتک حیثیت صادق است و همه اینها عناوین محرم است. لکن عنوان غیبت که حکم خاص خود را دارد منطبق نیست. عنصر محوری چهارم در این عناصر ششگانه آن است که اون چرا که درباره برادر مؤمن یاد کردن باید درش باشد. حالا یا وصف است، اونم منزله غائب است دیگر، یعنی یک عرب زبانی در جمع تازی زبانها سخن نشسته است، این به منزله غائب است، این به منزله غائب است. شاید هر به منزله غیبت باشد اون یکی، یا از هم است شنوانی است، یا غیبت کننده اشاره می کند و غیبت شده نابیناست، اینا به منزله غیبت است. اگر غیبت شده نابینا باشد و غیبت کننده با اشاره دارد غیبت می کند، و یا ناشنوا باشد و غیبت کننده با زبان دارد غیبت می کند، و یا غیبت شونده زبندان نباشد و غیبت کننده با زبانی که غیبت شنونده آشنا نیست داره غیبت بکند، اینا به منزله غیبت است. عنصر محوری چهارم از این عناصر ششگانه مأخوذ در غیبت آن است که اون چیزی را که یاد کردن در مقتا باشد، حالا یا حسب است یا نسب است یا وصف است یا فعل، او رو به یک تباری، به یک نیایی، به یک نژادی منتسب میکنن. این یک. فعلی را که از او صادر شده است به او اسناد میدن. دو. وصفی را که در او هست او را به اون وصف متصف میکنن. سه. اینا همه مصادیق آن است که اون مذکور درش موجود است. اگر هیچ کدام از اینها نباشد، لا حسبن ولا نسبن ولا وصفن ولا فعلن، میشه تهمت، میشه بهتان. عنصر پنجم از این عناصر ششگانه که در غیبت مأخوذ است آن است که شنونده و مخاطب جاهل به این وضع باشد. اگر شنونده مثل گوینده عالم است، این اطلاع جدیدی به او نداده، خودش میداند. ولی ممکن است عناوین دیگری نظیر حجب و هتک حیثیت و ایزاء مؤمن بر او منطبق باشد، ما عنوان غیبت صادق نیست، برای اینکه چیز جدیدی رو گوینده به شنونده افاده نکرده است، خودش میداند. اگر اون مقدار زائد را که نمیداند به او تفهیم کرده است، نسبت به اون مقدار زائد غیبت است، نسبت به اون مقداری که میداند غیبت نیست. از اون به بعد که شروع شده به حرفهای بعدی، از اون بعد غیبت است. عنصر ششم از این عناصر ششگانه مأخوذ در غیبت آن است که اون مؤمنی که مغتاب است و مورد غیبت است خوشش نیاید. حالا خوشش نمی آید از این وصفی که دارد، یا خوشش نمی آید از این فعلی که انجام داد، یا خوشش نمی آید از این نسب و نژاد و حسبی که دارد، یا نه خوشش نمی آید از این که دیگری بگوید. عمده این قید اخیر، معنی اخیر است. از گفتن دیگری، از اظهار دیگری بدش می آید. حال یه وصفیش دارد، یه فعلیس انجام داده، خودش معاذ الله میل به یک گناهی دارد، از اون گناه هم لذت می برد، بعدش نمی آید از این وضع. اون چرا که این غیبت کننده میگوید از اظهار و از گفتن این غیبت کننده اون غیبت شونده بدش میآید. حالا خواه اون وصفی که دارد از او هم بیزار باشه یا نه. یه وقت از یه کسی بیماری دارد، بیماری علن نیست، یه وقت از اعماس یا اسهم است یا الکن است یا اعرج است کذا و کذای نقص روشنی دارد، این نه، یه نقص درونی دارد، بدنش یه لکهی دارد و این شخص هم از این که همچه لکهی در بدن اوست نگران نیست، میگه من راضیم به رضای الهی، اما از این که دیگری در پشت سر ای رو وسیله برای مفاکره قرار بدهد و اظهار بکند بدش میآید. یا نه، یه فعلی را معاذالله انجام میدهد، اتصاف هم درش هست که به خواسته این فعل علاقمند است، رغبتی به فلان گناه دارد، از این گناه هم بدش نمیآید، اما از اینکه آبرو او را دیگران ببرد بگوید بدش میآید، دیگری بگوید بدش میآید، از اظهار بدش میآید. حالا باید ببینیم اونجا اون دلیل توصیه دارد یا نه. حالا عنوان سب باید ببینیم منطبق هست یا نه، ولی اینجا عنوان غیبت منطبق نیست، یا اگر هست به منزله غیبت است. خب پس قید ششم این بود که اون شنونده بدش بیاید از اظهار این، از گفتن این، از نوشتن این، از این تندیس یا از این مجسمه سازی یا از این عکس، از این کار بدش بیاید. این غیبت کننده یاد کرده است غیبت شنونده را به یک از این امور و غیبت شنونده از این اظهار نگران است، کراهت دارد، نه از اون وصف یا از اون نسب. این شش عنصر در مسئله غیبت مأخوذ است. اما حالا هفتمی مأخوذ است یا نه محل بحث است، که آیا در حقیقت غیبت این عقص شده است که غیبت کننده قصد مذمت داشته باشد یا نه، که اگر غیبت کننده قصد مذمت ندارد غیبت نباشد و اگر قصد مذمت دارد غیبت باشد، این محل بحث است. ببینیم از اطلاق نصوص استفاده می شود یا نه. خب مرحوم نراقی رضوان الله علیه در بعضی از این امور خدشه کردند، اون این که در این امر ششم خدشه کردند. امر ششم از این عناصر ششگانه این بود که در حقیقت غیبت چنین عقص شده است که غیبت شنونده از اظهار این بدش می آید، از این که کسی او را به این وصف یا به این حسب و نسب یا به این فعل منسوب کند، متصف کند، بدش می آید. ایشون فهمون نه، این قید ششو مأخوذ نیست، برای اینکه اون دو تا صحیحه‌ای که در این باب آمده مطلق است. حالا ما در جهت ثانیه و ثالثه که به روایات می‌پردازیم روشن خواهد شد که آیا اون ادله اطلاق دارد یا نه. اگر اطلاق داشت معلوم می‌شود به اینکه همونطوری که برای صاحب شریعت هست در بعضی از موارد تضییق کند میتواند توصیه هم بدهد. اگر در حقیقت غیبت لغتن و عرفن چنین عقص شده است که غیبت شونده بدش بیاید، شارع مقدس ممکن است بفرماید که خواه غیبت شونده بدش بیاید، خواه نه، کار تو محرم است، میتواند البته، ولی ببینیم اثباتاً چنین توصیه‌ای داده یا نه. همونطوری که مسئله مغتاب را تضییق کرده، گفته که ذکر رو که اخاک برادر دینی از را یاد کنی نه هر انسانی، اون را یاد کنی نه هر انسانی، تضییق کرده، اینجا ممکنه توسعه بدهد. این مربوط به بحثا جهت ثانیه به ثالثه است که آیا عدلش این تضییقی که این توسعه رو بهده گرفته یا نه. این الغیبت و ماهیه. حالا اگر همه حدود غیبت ذکر نشده باشد، بخش قابل توجهی با ذکر این عناصر محوری ششگانه حاصل است. اما جهت ثانیه بحث که غیبت محرم است یا نه، حالا این هم در فروعات مسئله خواهد آمد که آیا او اگر حاضر نیست این میشه افشای اسرار. یک کسی آدم خوبی است، راز و رمزی دارد، حالتهایی دارد، چیزهایی برای او پیدا شده است، خدای سبحان به او عطایایی کرده است و راضی نیست که دیگران بفهمند، این آیا تو سنخ غیبت است یا جز افشای اسرار است؟ حد که حیث است و مانندار از جهتی، حد که ستر است از جهتی، اون در مجموعه این خواهد آمد. بله؟ نه، و به ما یکرهوه باد باشد، این غالب مردم باد باشد. حالا یه شخصیست که استثنائیست، این یاد و این نام زمینه کراهت را فراهم نمی کند. اگر چیز خوبی نباشد بدی هم نیست، اما این شخص خصوصیتی دارد که ناراضی است. ببینیم در این گونه موارد توسعه داده شده یا نه. لغت اینا را نمی گیرد، چون بخشی از اینها و بخشی از اینها با نصوص تهدید شده است، این به جهت ثانیه و ثالثه بر می گردد. چون در روایات یه مقدار توسعه دادن، یه مقداری هم تضییق. اگر غیبت یه امر لغوی و عرفی محض بود، فقط به لغت مراجعه میکردیم و به آرای عرف، چون که اگر حقیقت شرعی صرف می بود اصلا به لغت و عرف مراجعه نمیکردیم، یا بلکه یه امریست که بخشی از اون را لغت و عرف تهمین کرده، برای مردم هم سابقه دارد، و بخشی از اون را شارع مقدس توسعه یا تضییق کرده. چون در حقیقت غیبت عقص نشده لغتن ولا عرفن که غیبت شونده مؤمن باشد. مردم، همین که کسی شهروند شد و محترم شد از در شهروندی، پشت سر رو حرف زدن رو غیبت میدونن. خب، اما جهت ثانیه بحث که غیبت محرم است یا نه، ادعای شهرت بلکه اجماع و بلکه ضرورت شده که این جزء ضروریات اسلام است، مسلما حرام است، همه قولش جملگی برانن رو مانند دار. در باره اجماع سخنی نیست که این امر اجماعی است، منتها اجماعی که تعبدی باشد و محتمل المدرک نباشد نیست، برای اینکه با بودن این همه آیات و روایاتی که فقها به اینها در مسئله حرمت غیبت استناد کردن، نمیتوان به اجماع تعبدی فتوا داد. این چنین نیست که انسان بگوید اجماع تعبدی است، ولی قولی است که همگان فرمودن مسئله حرمت غیبت رو. پس جنبه اجماع و شهرت و اینها این چنین نیست که سند فقهی باشد. دلیل مهم او عقل است و نقل. عقل فتوا به حرمت غیبت میدهد از جهتی که ظلم است، حیثیت کسی را بردن، عرض کسی را حد کردن، مثل که مال کسی را بردن و دم کسی را ریختن است. بین عقلا سلب حیثیت کردن کمتر از سلب مال نیست، و این ظلم محسوب بشود و محرم. چیزی به عنوان غیبت در فضای عقل نیست، اما اون چی که به عنوان حکم عقلی از او صادر می شود این از که ظلم حرام است. الغیبت و ظلم و کل ظلم محرم. منتها چون دلیل عقلی دلیل لبیست، اطلاق یا عموم ندارد تا انسان همه این قیود را بتواند از راه دلیل عقل ثابت کند. میماند ادله نقلی. دلیل نقلی یا قرآن است یا روایات. ملاحظه فرمودید فقها مخصه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به بعضی از آیات توسل کردند. ببینیم این آیات کلن یا بعضن دلالت دارن یا ندارن. سوره مبارکه حجرات بخش قابل توجهی از مسائل اخلاقی و حقوقی را یاد میکند. از آیه 10 به بعد این گونه از مسائل حقوقی و اخلاقی مطرح است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد مسئله حرمت مسخره را یاد میکند که لا یسخر قوم من قوم. بعد مسئله لمز را، طعن را و مانند اون را مطرح میکند، بلا تنابزوا انفسکم. بعد لقب های ناروا دادن را، القاب سوء دادن را، نسبت های لقبی دادن را نهی میکند. اونگاه بفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از گمان بد منع میکند، ان بعض الظن اسم. سپس از تجسس و جستجوی در اسرار و رموز زندگی دیگران منع میکند، بلا تجسس و سرانجام و غیبت میرسد. اما فضا فضای یا ایها الذین آمنوا است. یه وقت است که مخاطب مؤمنینن، مورد نهی یا امر عام از مؤمن و غیر مؤمن، مثل که به مؤمنین میفرماد شما با مردم خوش رفتار باشید، خواه اون مردم مسلمان باشن خواه غیر مسلمان. گاهی به مؤمنین خطاب بکند، بعد میفرماد شما در جمع خودتون چنین عمل بکنید. میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. بعد فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا. خب این ناظره به حوزه ایمان است، یعنی شما مؤمنین غیبت یکدیگر نکنید. اگر دلیلی بخواهد از حوزه ایمان بیرون برود سند میطلبد. ولا یغتب بعضکم بعضا، این نهی است و دلالت بر حرمت میکند. پس غیبت میشه حرام، غیبت مؤمن نسبت مؤمن میشه محرم. برای اینکه این حرمت را تشدید کند و بگوید که جزء گناهان کبیره است نه جزء گناهان صغیره، اونگاه این را تمثیل میکند، تبیین میکند. این که در بخش از آیات همون کذالک یبین الله لکم الآیات از این قبیل است که ذات اقدس اله یه حکمی را بیان میکند، بعد اون را تبیین میکند، تفصیل میکند، به خوبی ترسیم میکند. فرمود ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. این غیبت که محرم است مانند مرده خوری است. همونطوری که گوشت مردار محرم است، غیبت که آبروی مؤمن را انسان دارد میریزد مثل آن است که گوشت بدن او دارد میخورد. این به منزله مردار خوری است که محرم است. اون هم مردار گاهی حیوان است گاهی انسان، اون انسان هم گاهی برادر آدم است. اگه برادر آدم بمیرد به صورت میت در آید، یه میت هست دیگر، مثل سایر میت ها نجس العینه، منتها از اون جهت که انسان است و مسلمان است با تقصیل طاهر می شود. وگرنه میت بودنش با میتهای دیگر فرق نمی کند، که نجس العین نیست که با نجس العین های دیگر فرق نمی کند، منتها با غسل طاهر می شود. خب فرمود اگر میته باشد، اون میته انسان باشد، اون انسان برادر شما باشد، هرگز راغب نیستید بخورید. حالا یا این برای آن است که حقیقت غیبت در قیامت به این صورت ظهور می کند، یا نه تنظیر به یک معصیت دیگر است. فرمود این حکم همون را دارد و شما کراهت دارید اینکه این کار انجام بدید. این کراهت، کراهت فقهی نیست، یعنی طبعتون از این کار راضی نیست. باطن اون گناه هم همینه، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یاسین نساء فرمود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. در حقیقت مال یتیم خوری آتش خوردن، در این هم غیبت کردن در حقیقت گوشت مردار خوردن است. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. دلالت این آیه بر حرمت غیبت روشن است، اما استفاده عناصر ششگانه‌ای که در حقیقت غیبت مأخوذ بود از این آیه آسون نیست، اون را به کمک روایات باید دارم. یکی از آیاتی که بهش برای حرمت غیبت استدلال شده است آیه 148 سوره مبارکه نساء است. بعد از اینکه در آیه 146 دستور به اعتصام و به الله داد و اخلاص دین، اونگاه فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. انسان که دارد بد دیگری را میگوید به صورت جهر و آشکار، بد کسی را میگوید، این محبوب نیست، مگر کسی مظلوم باشد. مثلا یک مال باخته در محکمه از متهم شکایت میکند و میگوید که فلان کس مال مرا گرفته است، متهمم حضور ندارد. کسی که مظلوم واقع شده است میتواند ظلمی که از طرف شخصی به او شده است او را ذکر بکند، یعنی وصف اون ظالم را ذکر بکند که اون ظالم چنین کار را کرده است. البته اون ظالم از چنین نام و یادی خوشحال نیست، بدش می آید، لکن این شخص چون مظلوم است در این حال میت مجاز است، وگرنه مجاز نیست. استدلال به این آیه برای حرمت غیبت آسون نیست، چون از مستثنا که نمیخوان استفاده کنن، از مستثنا نمیخوان استفاده کنن، یعنی این الا من ظلم را در مستثنیات غیبت یاد میکنن، اما صدرش دلالت بر حرمت ندارد، صدرش دلالت بر نفی محبوبیت دارد. لا یحب الله الجهر بالسوء، خدا آشکار کردن زشتی را یا به زشتی آشکار کردن را دوست ندارد. خب صرف نفی محبوبیت دلیل بر حرمت نیست، گرچه به مستثنا استدلال کردن در بحث مستثنیات غیبت، اما استدلال به مستثنامن برای حرمت غیبت مورد تأمل است که باید در نوبت بعد مطرح بشود. الحمدلله.